واقعا. خب ما این همه علوم سیاسی خونده داریم تو کشور، این همه دانشگاه داریم، خب دارن تو مقاطع مختلف تربیت میکنن، خب این گونه باید صحبت بکنیم. بعد مثلا دو سال بعد ما آرزومون این باشه که مثلا دلار 60,000 تومانی بخریم، بعد مثلا دلار 80,000 تومان بشه، برسه به 60,000-70,000 تومان، بگیم به به خوب، خیلی خوب شد، دلار سقوط کرد، آقای بایدن اومد مثلا دلار 3، آقا دلار شما رفته تا 30 تومان، بعد شما میگید که خب اینها چیزایی که البته مردم متوجه میشن، ولی خب واقعا خدمتتون عرض کنم که اون هژمونی رسانه‌ای با اون فضایی که ورود میکنه باعث اینها اون خلاهای مذاکره ما هست. ببین مذاکره برجام ما فارغ از هر چیزی که اتفاق افتاد، تا دوستامو صحبت میکنم میان آقا رهبری تایید کرد، خب رهبری تایید کرد که شما تو یک فضای ورود کردی که کنه اصلا هیچ راه حل دیگه ای نبود، که رهبری تایید کرد، تا صحبت هم که میکنیم آقا حرف نزنید، شده یه هولوکاست اصلا توی کشور ما که مثلا میخواد در مورد موضوعی صحبت کنیم، میگه نه آقا اصلا صحبت نکنید، تا وقتی که خب واقعیتی نبود، شما احساس میکردید که خوب شده، در صورتی که خب اگه خوب شده بود خب این خوب شدن باید ادامه پیدا میکرد دیگه. شما نگاه میکنید آقای، حالا شنوندگان ما حتما یادشونه، ما سال 92 به مردم همین دولت 80% قیمت خودرو رو وام داد، به مردم گفت مردم این پارکینگ ها پره، هیچ کی خودرو نمیخره، قیمت خودرو اومده پایین، من دولت میام به تو 80% وام میدم، این ماشینا رو بخر، تیبا بخر، پراید بخر، پژو بخر، مردمم نمیخرن، میگن آقا ولشون نمیخوایم بابا شو، یعنی یه فضایی بود و قبل از برجام بود همه اینها. من نمیخوام دوباره الان میگم آها شما میگه تحریم، نه هیچ کی نمیگه تحریم خوبه، این اول ما بسنجیم مردم رو گول نزنید که بگید نه اینا این که دارن این حرفو میزنن میگن یعنی تحریم خوبه. تو فقره FATF هم همینجوری با مردم متاسفانه رفتار کردن که من اونم توضیح دادم، کسی نمیگه تحریم خوبه، اما ما میگوییم که اگر میخواهید حرف بزنید یکی رو بفرستید که بلد باشه. میگن که خب این آدم 40 سال، آقا اصلا ربطی نداره که، کارنامه مهمه، کارنامه افراد مهمه، وگرنه ما از نظر شخصی نه به کسی میگیم که قیافش بده، نه میگیم جاسوسه، نه میگیم خائنه، نه ما اصلا واقعا این حرف رو نداریم. تیم مذاکره کننده ما اتفاقا انسانهای شریف و انسانهای بسیار خوب، من اینو اعتقاد قلبی دارم، یعنی از نظر شخصیتی واقعا آدمهای شریفی هستند، برخلاف اینکه اون آدمهای غربگرا متاسفانه هر موقع دولتی مخالف خودشون بر سر کار اومد با بدترین حرفها اونها رو نوازش کردن، متاسفانه تهمت میزنن، مسخره میکنن، ولی واقعا ما اینجوری، روال ما اینجوری نیست، چون من دارم موضوع علمی نگاه میکنم. اما عرضم اینه که خب این کارنامه چیکار کنیم؟ ما کارنامه‌ای که قرار بود امضای فلانی تضمین باشه نبود، شما رفتید تو شورای روابط خارجی که یک شورای خیلی علمی هست، متشکل از اساتید خیلی مبرز ما هست در حوزه علوم سیاسی، روابط خارجی، روابط بین الملل، اونجا گفتید امکان، ببینید این لفظ بود آقای حسینی، چرا نگاه متهم حتما میشنم، آقای ظریف گفتن امکان نداره آمریکا خارج بشه، اصلا نمیتونه خارج بشه. خب اینو یک آدمی داره میگه که خب بالاخره تو آدمی هستی که بالاخره آدم خوبی هم هستی، ولی خب دیدگاهت این بوده دیگه،
همون 40 خب، تجربه
خب 40 خب، خب این اتفاق افتاده، حالا به هر دلیلی، ما که نمیخوایم شما رو اینجا اعدامتون بکنیم، اصلا چنین سازوکاری که نداریم کسی رو مجازات بکنیم، که بالاخره کشور ایران بهترین کشور از هر کی میاد تصمیم میگیره و بعدم میره، خب اصلا کسی نمیگه آقا چین تصمیم شما برای چی گرفتی. خب الان این اتفاق افتاده، الان هم ما میریم مذاکره، اشکال نداره، تا ما میگیم، میگن آقا شما مخالف مذاکره اید، پس مردم نه آقا ببینید من نمیدونم چرا تا وقتی که چی میشه سریع راه میافتن میگن که آقا شما دیدید در مورد انسولین چه اتفاقی افتاد، تا بویی میوزه نسیمی به وزش میگیره سریع یا انسولین کمیاب میشه یا جنس کمیاب میشه یا نمیدونم گمرک ترخیص نمیکنه. خب اینها ما نمیخوایم هیچ گزاره‌ای کنارش بذاریم، اما میخوام بگم به شما که همراهی مردم و اینکه مردم خدمتتون عرض کنم تحت تاثیر پروپاگاندا قرار نگیرند خیلی اثر خوبی میذاره در اینکه اون خلأ مذاکره قبلی پر بشه. سوال شما این بود، میخوام جمع‌بندی کنم توی جمله، خلأ مذاکرات ما چه بود؟ من میخوام بگم خلأ گفتمانی بود، ما یک شیفت گفتمانی لازم داریم برای اینکه وقتی مذاکره انجام شد حداقل 2 سال بعد 3 سال بعد آرزوی اینو نداشته باشیم که به عقب برگردیم. ما یه زمانی دوستان هشتک می زدن که به عقب بر نمی گردیم، الان شما با هر کسی صحبت کنید یکی از آمال و آرزوهاش اینه که آقا به عقب برگردیم، آقا بذارید به عقب برگردیم، بذارید به اون موقعی برگردیم که پارکینگ ها پر از خودرو بود و مردم حق انتخاب داشتن و راحت می رفتن و خیلی ها مثلا نمی خریدن، بذارید به عقبی برگردیم که قدرت خرید مردم، به عقبی برگردیم که یارانه ماهیانه مردم معادل چند دلار بود، بذارید به اون عقب بر... من نمیخوام بگم اون... نه اونجا من نقده من کار ب... ولی میخوام بگم رفتارهای پوپولیستی توی وضعهایی مثل این ما مذاکره میخوایم بگیم خب چیز مهمیه. متاسفانه غربگراها تو کشور ما اتفاقی که رخ میده اینه که بعض بحث‌های سیاست خارجی برای بحث‌های جناحی استفاده میکنن، برخلاف اون که میگن که بله من میگم که مذاکره خیلی هم خوبه اتفاقا، اولا با آدمای کار بلد، دوما نکته‌ای که عرض کردم توی 5 ماه من اینو صلاح نمیدونم، حتما باید دولت جدید این فرآیند رو اتفاق، چون ببینید 20 ژانویه که این اتفاق میفته بهمن ما تا بریم اسفند ما یه 2-3 ماه بیشتر نیست علت دوام، این 2-3 ماه رو بذاریم که تیم رسوم جدید بله اونا مستقر بشن کاراشون انجام بدن، اون موقع بیایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. من چه این پیشنهاد مشخصی دارم برای اینکه یکی ممکنه به شما پیامک بده که این آقای برخورداری که دارین صحبت رو میکنه راه حلش چیه، بالاخره باید چیکار کنیم. من راه حلم دقیقا همین سگانه بود که عرض کردم.
متشکرم آقای پرتو. در ادامه پس که در بخش قبل داشتیم، خب در طی برجام خسارت‌های متعددی به جمهوری اسلامی وارد شد، کلیتش خسارت‌های اقتصادی مشخصا در حوزه انرژی هست، خسارت‌های فراوانی ما دیدیم، آمریکا خارج شد، اروپا در ظاهر خارج نشد، عملا اونها هم تعهدی رو بهش پایبند نبودن و هیچ کاری رو انجام ندادن، فقط جمهوری اسلامی بود که پایبند برجام، پایبند به تعهدات بود تا کم کم روند کاهش تعهدات رو در پیش گرفت، اگرچه در همون مقطع خسارت‌های خیلی بسیار زیادی رو دیده بودیم. مهمترین راهکار جبران این خسارت‌ها چی است به نظر شما و آمریکا در قبال این خسارت‌ها چه مسئولیتی داره؟
والا میگم حالا برجام که کلا تعهدات آمریکا بود و شما اگه متنش هم من یه بار این دقیق رفتم نگاه کردم، واقعا اروپا اونجا تعهد خاصی نداده، یعنی درسته که ما یه جوی میدیم که آقا یه اجماع بین المللی اینا، ولی اصل قضیه واقعا تعهدات آمریکا بوده و اون هم خب میگم با سازوکارهایی که اونجا دیده بوده، سازوکار اسنپ‌بک، موضوعات مختلف کاملا داخل برجام بوده، ما نمیتونیم بگیم اینها در واقع خارج از برجام تصمیماتی رو گرفتن، حتی همین در واقع مکانیزم حل اختلاف و اتفاقاتی هم که افتاد کاملا در واقع از پیش طراحی شده بود و اون مکانیزم ماشه و چیزایی که میگن در واقع مشخص بود که داخل خود برجام طراحی شده. اما اینکه ما بخوایم چه درسایی بگیریم، اولین درس این است که ما تحریم رو عرض کردم از لایه سیاسی فنی ببینیم، با سلایه فنی تحریم رو تحریم لوجستیک نبینیم. ما تو برجام اشتباهمون این بود که میرفتیم جلو میگفتم ما میخوایم نفت بفروشیم، بعد حالا بیا تحریم کشتیامون هم حل بکن، حالا بیمه شون هم بذار انجام بدیم، حالا یه خوردن بذار چیز صنعتی ها بیان، مثلا خودروسازا بیان، مثلا شرکت های نفتی بیان و اینها. یه نگاه خیلی سخت افزاری داشتیم به تحریم که آقا ما تحریم یعنی کالا دیگه، اجازه بده. نه، تحریم یه بخش مهمتری داره، تحریم های مالی که ما موقع اصلا بهش توجه نکردیم و یکی از دلایلی که یه حجم عظیمی از منابع ما دپو شد تو کشورهای مختلف، یعنی همین مسئله که در واقع من عرض میکنم تگی کاتسا خوردن بانک مرکزی قبلترش، اصلا همین که آقا اسنپ بک، یعنی یه شمشیر همیشه بالا سر ایران هست. خب اون بانک طرف مقابل وقتی میخواد بیاد با بانک ایرانی کار بکنه، این منابع نفت رو براش بزنه، همیشه دو به شک میگه الان نکنه من وسط در واقع تبادلات یهو این بانک تحریم بشه منم پام گیر بکنه اینجا. به خاطر همین ما بعد این دفعه رو تحریم‌های مالی برگردیم جدی‌تر، و بحث مکانیزم استین لیست که تو تحریم‌های مالی تعریف میشه. ما موقع آقای ظریف کل دستاوردش تو استین لیست چی بود؟ میگفت ما آقا ما 700 خورده ای در واقع نفر و نهاد حقوقی و حقیقی که در واقع رفته بودن ذیل تحریم‌ها رو ما کردیم 400 خورده ای، یعنی صحبت کردیم که آقا ما بالاخره این لیست بلند بالای تحریم شده‌های ایرانی رو، چه شرکت بودن، سازمان بودن، نفر بودن، از 700 تا کردیم 400 تا. اصلا صحبت نکرد مکانیزم افزایش این چیه. در نتیجه آقای اوباما از این ور این آورده بود پایین، از اون هر روز میورد تو لیست، بعد میگفت آقا ما در مورد کاهش صحبت کردیم، افزایش که نگفتیم، مکانیزم ورود چیه. خب پس شما باید این فکر کنید تو دور بعدی استین لیست شما نباید زیاد بشه. آقا من الان میخوام یه حداقلی از اطمینان با کشورهای خارجی ایجاد بکنم که با اینا تبادل بکنم، این نباید هر روز احساس کنه که ممکنه من تحریم بشم. در واقع مثلا یه مثال دیگه است از این اشتباهات فاحشی که ما توی برجام انجام دادیم. نکته بعدی، ماشین قرازه‌ای که یه بار به شما فروختن و نباید دوباره برید ازشون بخرید. یعنی چی؟ الان آقای گلدنبرگ یه گزارشی نوشته تقریبا 70 صفحه که آقا بایدن چه کار خواهد کرد با جمهوری اسلامی. مهمترین محورش توی در واقع اولین گام آقای بایدن اینه که منابع بلوکه شده ایران رو آزاد میکنه. ببینید این منابع بلوکه شده به خاطر رفتار آمریکایی‌ها بلوکه شد، بعد ما داریم اینو به عنوان امتیاز، یعنی آمریکایی به عنوان امتیاز می‌بینن، میگن ما می‌خوایم به ایرانی‌ها این پوهن رو بدیم که اجازه بدیم از این منابع استفاده بکنن. خب بعد در مقابلش چی می‌خواید؟ مشخصاً جلوتر همین مسائلی که عرض کردم، بحث اسرائیل، بحث عراق و سوریه است، موضوعات مختلفو می‌خواد از شما در ازای. پس شما نباید قرار بشوید به اینکه آقا حالا الان طرف مقابل اومد اجازه داد ما مثلا 7 میلیارد دلار تو کره جنوبی داریم، اینا رو بتونیم در واقع مصرف بکنیم. این دیگه آخرین تیرای در واقع اسلحه شماست. یعنی الان یه نگرانی رو تحریم دادیم، ولی همیشه خیالمون هم از این طرف راحته که یه میزانی ارزهای دپو شده خارج کشور داریم، نمیشه فعلا دست داد، ولی تا یه روزی که دوباره شرایط به حالت عادی برگرده از این منابع میتونیم استفاده بکنیم. نشه که ما رو ببرن هی به گوشه اتاق و هی این منابعی که ما داریم رو مصرف کنیم، دیگه به یه جایی برسیم که نه نفتی داریم برای صادر کردن به خاطر تحریم ها، و از اون طرف نه منابعی هست که با غذا و دارو، استثناءات غذا و دارو بتونیم تحریم ها رو دور بزنیم وارد بکنیم و منابع ارزی رو به کشور. یعنی اینا موضوعاتی که واقعا الان در واقع تیم ایرانی به عنوان امتیاز قطعا اینا رو حساب میکنه. یعنی از امروز شما ببینید احتمالاً دوباره زمزمه ها شروع میشه که هزینه عدم النفع مذاکره هر روز کنترل میندازم، میگه خب ببین امروز مثلا ما 60 میلیون دلار ضرر کردیم، هنوز برجا مثلا دوباره دنبالش نرفتیم و اینها، نباید دوباره بریم تو این فضای رسانه‌ای و دعوا رو بیاریم کف خیابون. این در واقع یه محوره. و تو محور بعدی پیشنهاد ما حسین اینه که حتما از چین شروع بکنیم. ببینید این که من میگم از چین شروع بکنیم، یه موقع است میگم آقا ما اصلا طرفدار چینی، ما تو مثلا مدل کمونیستی الان غرق شدیم و اینها، یه موقع است میگم که تا موقعی که شما یه گزینه جدی روی میز نذارید که بگین آقا اگه من نتونم با شما کار بکنم، رقیب شما اینجا هست، من باش توسعه تبادل و در واقع تجارت انجام میدم، اونا جلو نمیان. یعنی شما اگر بتونید چین رو پای میز بیارید، درگام بعدی اروپایی ها میان برای اینکه بتونن توازن تو خاورمیانه حفظ بکنن، درگام بعدی آمریکایی برای اینکه عقب نمونن مجبور میشن به یه سری تبادلات تن بدن. ما اینو در واقع چی تفسیر میکنیم؟ یه قرارداد 25 ساله میبندیم، بعد آقای ربی میاد توی تلویزیون اعلام میکنه که بله ما یه قرارداد بستیم، یعنی سیگنال میده که آمریکا ببینید اگه الان نیاید ما از چینی استفاده میکنیم. خب اون موقع چینی ها احساس میکنن که این وسط داره ازشون سوء استفاده میشه دیگه، یه در واقع کالای واسطه ای ان، اونا میکشن عقب. نتیجه این شده که الان این دولت نه با غرب میتونه در واقع تبادلات و مذاکرات داشته باشه، نه با شرق، قفل کرده. یعنی ماهای آخرش هم هی این بحران در واقع جدی تر میشه. خب اینا رو باید درک کنیم که ما باید حتما چین رو به عنوان اولین گزینه ببینیم. مهمترین موضوعش هم حسین بحث انرژیه. یعنی چینی ها مشخصا از ما الان نفت میخوان و ما با این نفت میتونیم یه سری امتیازات جدی رو تو این دوره بگیریم. اینطوری نیست که ما قرار مستعمره چینی ها بشیم، امتیازات جدی میشه از چینی ها گرفت. یعنی در واقع یک بازی برد برد این دور با چینی ها تا بتونیم تازه اروپایی ها رو تو مذاکرات درگیر بکنیم.
بسیار خب، متشکرم. جنبندگی داشته باشیم آقای برخورد، یک دقیقه نکته پایانی.
ببینید نکته‌ای که الان اشاره شد، من مایل هستم که این رو عرض بکنم. ما با یک فضای خدمتتون عرض کنم که متاسفانه عدم ترجیح دادن منافع ملی بر منافع جناحی مواجه هستیم و این هم باعث شده که این اتفاقات در کشور ما بیفته. همین بحثی که اشاره شد در مورد قرارداد 25 ساله با چین، حتما مردم یادشونه. بلافاصله این موضوع رسانه‌ای شد، بلافاصله موجی از یک شایعات پوپولیستی در فضای مجازی اتفاق، مردم جزیره کیشو فروختن به چینیا، مردم اینجوری شد، مردم اینجوری شد، و مردم هم دسترسی ندارند آقای حسینی به اسناد بالادستی و اسناد و اخبار صحیح. اتفاقی که رخ داد این بودش که شما میتونستید خیلی از موارد مرتبط با نیازهای ارزیتون رو در کشور چین تامین بکنید. این یک اصل شاد از یک آدم عادی هم شما، دشمن شما در این بره دوست شماست، دشمن شما بود. ما قرار نبودش که بریم خدمت این اتفاق رخ بده، و من احساسم اینه که بالاخره تقابل غربگرایان و ایرانگرایان انشالله به نحوی خواهد بود که منافع ملی کشورمون حفظ بشه انشاءالله. و این گونه ادامه پیدا نخواهد کرد.
متشکرم آقای پرتو. یک دقیقه،
من در واقع دوباره تاکید میکنم روی این که آمریکایی ها الان اولویت اصلیشون مسئله چین خواهد بود، هم به خاطر رکود جهانی که احتمالاً آمریکایی ها درگیر میشن و چینی ها درگیرش نمیشن. به دلایل مختلف ما فرصت تاریخی داریم که یک نوع توازنی ایجاد بکنیم بین این دو تا قدرت تو بحث مذاکرات آینده، به جای اینکه تبدیل بشیم به وجه المصالحه، یعنی در مقابل ما بیان از هم دیگه امتیاز بگیرن، میتونیم در واقع یه رکن بشیم، چون مشخصا هر دوی اینها تو خاورمیانه منافعی دارن که ما میتونیم در واقع امنیت این منافع رو تامین بکنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمونان گرامی جناب برخورداری و جناب پرتو، و ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما بزرگواران هستیم و خدمتتون عرض کنم گفتگوی سیاسی برنامه زنده‌ای بود که تقدیم شد به حضور شما بزرگواران با موضوع پیدا و پنهان مذاکرات مجدد و توافقنامه برجام. عصر پاییزی بسیار شاد و آرومی رو براتون آرزومندم. این روزها در تهران و بیشتر شهرهای کشور عزیزمون ایران شاهد بارش باران این رحمت الهی هستیم. انشاءالله که پاییزی رنگارنگ سرشار از برآورده شدن آرزوهای خیرتون رو شاهد باشید.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. تو میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است و راه نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشیند دعا کند. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. او میرسد که باز هم عاشق کند مرا، خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پاییز وا کند. پاییز عاشق عشقم از پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است و راهی نمانده است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم.
همراهان گرامی، داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی رو در درنگ بشنوید.
درنگ. این قسمت دل و گل.
جرعه شیر برایت بیاورم صابر جان.
هم اکنون سفره شام جمع کردی ریحانه جان؟ چه هنگام شیر خوردن است؟
گفتم شاید کف دستی نان بیات و ماست از روزی پیش مانده کفاف گرسنگیت نکرده باشد.
نه، شکر خدا سیر شدم.
باشد صابر جان.
بگو.
کتابی دیگر است که میخوانی؟ سخن بگویم آشفته نمیشوی؟ میخوایی هیچ نگویم؟
کتاب را بستم، گوش به تو دادم، بگو چه شده.
به راستی بگویم همسرم؟
آره بگو، بی تردید چنین کن.
امروز که از مجلس درس می آمدی در همسایگی ما چه دیدی؟
در همسایگی ما؟ چیزی ندیدم. ببینم در خانه همسایه اتفاقی افتاده؟ نیاز به یاری دارن؟ می خواهی همکنون به یاریشان برویم؟
صبر کن. چرا تا گمان به احتیاج مردمان میبری چون تیری که از چله کمان رها شده از جا میجهی؟
آخر تو گفتی
من چیز دیگری گفتم و تو قصه دیگری خواندی.
خب پس بگو چه شده و آسوده هم کن.
امروز همسایه بارو بنش را بست و از خرابش کوچید.
کوچید؟
آری، بگو به کجا؟
مقصودت این است که تو میدانی؟
علم غیب که ندارم، از شریفه شنیدم، زن همسایه میگفت آن سوی بازار آنجا که نو تاجران سراهای خیش میسازند خانه ای گرفتند. گفتم شریفه آنجا جای اعیان و اشراف است، درماندگانی چون ما را هم به آن راه نیست، از این خرابه چگونه به سرایی در آنجا رسیدید؟ گفت تجارت جلیل گوش میخوابانید و از اربابانی که بارشان را از این سوی شهر به سوی دیگر میبرد بشنود کدام کالا خریدار بهتر دارد یا کدام کالا انقریب است در بازار نایاب شود، با آنچه داشتیم از همان میخرید و کنج خانه نگه میداشت، مدتی بعد کالاها را به شهر میبرد و سود سرشار میکرد. شریفه می گفت مدت هاست که شویش چنین می کند، به این خاطر از نکبت رستند و به امان رسیدند. می گویم صابر، شریفه مرا بسیار دوست دارد، آنچه مرا گفت راز کار شویش بود، قسم خوردم چون رازی در دل پنهان دارم این راز به کس نگفته الا من.
عجب، کاش تو را نیز نمی گفت.
مرا نمی گفت صابر؟ همین؟
پس دیگر چه؟
راز مالدار شدن را با تو گفتم، همان که همسایه را از این فلاکت که ما سالهاست در آن گرفتاریم رهانده، آنگاه تنها سخن تو این است که کاش مرا هم نمی گفت.
ریحانه، اگر گمان کرده ای من چنین می کنم مزاح کرده ای.
از چه؟
از این که من عمری آموختم و آموزاندم، چون من ای را به چنین راه که جلیل همسایه رفته به صد بند و ریسمان نتوان کشید.
چرا؟ ما سیری به کاممان تند و تلخ است یا همسایه پیشانی نوشتش بخت و رخت است؟
ریحانه،
ریحانه را اگر بخواهی در گور کنی هم کفن ندارد. چه میگویی ریحانه ریحانه؟ چون مرد دانشی و علم و فضل باید که خود و عیال و فرزندانت در سختی و رنج باشند. آن پاسخم بگو، میدانی چرا از تو پرسیدم کاسه شیر میخوای یا نه؟ چون کودکانت از سفره که برخواستند هنوز مینالیدند گرسنه ای مادر. این مادرشان را رو به قبله بگذارند که جز حسرت از دنیا هیچ نصیب نبرده. مرد یک بالنگ همسایه که در همه عمر جز بار بردن نمیدانست هم گلیم خود از آب بیرون کشید و از این خرابه رفت. ما اینجا چه میخواییم ها؟
ریحان جان
میدانم، خوب میدانم میخوایی بگویی من مرد علمم و اهل علم و فضیلت، تا بوده زندگی بر مدار سختی بوده. باشد تو بگو صابر، اما به خدا دیگر در پذیرفتن آنچه میگویی تردید دارم. خدا،
روزی پیش حکیمی به مجلس درس ما آمد. شاگردانم را گفتم آنچه میخواهید از حضرت استاد بپرسید که چون او گوهر یک تانه به زودی زود به اینجا نمی آید. یکی از شاگردانم پرسید حکیم، با چندین فضیلت که دست راست دارد، انگشتری در انگشت دست چپ از چه کمتر؟ حکیم چشمی به عشق تر کرد و گفت نمیدانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟ بر من ببخش ریحانه، بر من ببخش.
خدا ببخشد، اهل فضل و دانش هرچه ندارند صفا دارند.
درنگ رو با هم شنیدیم شنوندگان ارجمند. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بچه ها خیلی کوچیکن، حواسمون بهشون باش.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا.
کودکان اگرچه جزو گروه هایی هستند که خطر بیماری شدید ناشی از کووید 19 یا کرونا در آنها خیلی بالا نیست، اما لزوم نظارت دقیق و منظم والدین در منزل و مدیران و کادر آموزشی بسیار بسیار مهم و دارای اهمیت است. گرچه موارد ابتلا به بیماری شدید کرونا در کودکان خیلی بالا نیست، اما به دلیل اینکه کودکان به واسطه سنی خیلی نمی توانند به صورت سختگیرانه و منظمی پروتکل های بهداشتی را رعایت بکنند، از این حیث حائز اهمیت هست توجه به پروتکل‌های بهداشتی در اونها و وجود ناظرین قوی که باید روی عمل کرده این کودکان و عزیزانمون در مدارس به خصوص توجه ویژه بکنن. بدیهیه که رفتن آموزش و یادگیری کودکان و فرزندانمان به سمت آموزش‌های نوین و آنلاین یکی از بهترین و مناسبترین جایگزین ها برای آموزش و پرورش کودکان و فرزندان ما خواهد بود.
همراهان گرامی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان هست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما خوبان قرار میده. میتونید با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون رو هم معرفی بفرمایید. ساعت 19 رو خدمتتون اعلام می‌کنم، همونطور که در اعلام برنامه‌ها حضورتون اطلاع داده شد، در این لحظه